بسم الله الرحمن الرحيم. الفروقات مش ماضي بقى الزلالة مش ماضي ما يمكن ما تلاقي ربعين كذا في غريم ما تلاقي وكل إجابة تحديد المشتري بشيء مفيدة. اون هر ایست که اگر چنانچه شخصی علم اجمالی دارد و اما صلات رکن من صلات که صلات رکن صلات موجب بطلان یا صلات جزء من الوضوء، در اینجا ایشون می‌فرمایند که به مقتضای علم اجمالی و تنجز احد فیرقی العلم این نماز قطعا باطله. برای صلات مجدد، برای صلات مجدد آیا احتیاج به وضوء هست یا نیست؟ می‌فرمایند که احتیاج به وضوء نیست، زیرا قاعده فراغ موجب صحت وضوء و عدم اعاده وضوء مجدد برای صلات مجدد است. این طرح مسئله به این کیفیت. و اما بیان ایشون با این تقریر به این کیفیت تأیید میشه که علم اجمالی تعلق گرفته است اما به ثبات رکن و اما به ثبات جزء از وجود. نفس تحقق علم اجمالی در مرتبه علیت و در مرتبه سببیت الان موجب بطلان صلات است، چون صلات یا فاقد رکن است و یا فاقد جزء از وجود. اون چرا که ما در باب قاعده فراغ نسبت به وجود داریم در جایی است که شک در وضوع به عنوان شک بدوی باشه، نه یکی از طرفای علم اجمالی. در قاعده فراغ طبعا بعد از فراغ از صلات اگر چنانچه شک در وضوع محقق شد خب ترتیب اثر به او نباید داد و نماز در اینجا درسته، یعنی بعد از فراغ از وضوع نه فراغ از صلات. من اشتباه کردم این مسئله تحصیل فراغ از صلات این در اینجا مطرح نیست، فراغ از وضوع. اون فراغ از صلات مربوط میشه به شک در خود صلات، شک در خود صلات. فراغ از نفس وضوع، فراغ از نفس وضوع اگر توأم با شک بر جزئی از اجزاء وضوع باشه این قاعده فراغ موجب صحت وضوع خواهد بود. این مربوط به شک بدوی. اما در جایی که شکیست که مربوط و متعلق به یکی از دو طرفین علم اجمالی است، در اینجا خود علم اجمالی فی حد نفسه منجز میشه. منجز میشه نه برای وضوع، منجز میشه برای بطلان صلات. به جهت اینکه علم در اینجا تعلق گرفته است یا به فوات رکن یا به فوات جزء، نه اینکه شک بدوی تعلق گرفته باشه. علم در اینجا تعلق گرفته، با وجود تعلق علم دیگر در اینجا نماز میشه باطل. حالا برای صلات مجدد آیا احتیاج به وضو داریم یا نه؟ خب دیگه این دیگه شک شک بدوی، زیرا این شک با اون علم اجمادی اول دیگه منحل میشه. وقتی که صلات باطل شد دیگر اون علم به اما فوات رکن و اما فوات جز دیگر ما نداریم. فوات رکن موجه بطلان صلات شد و صلات هم باطل شد و دیگه اینجا علم اجمادی نداریم اصلا. ما در اینجا هستیم و یه شک بدوی، شک بدوی نسبت به فوات جز در وضوع. اون قاعده فرق در اینجا جاری میشه دیگه. اون چه که نوده بطلان صلات بود در صورت قبل، اون علم اجمالی به فوات رکن صلات بود او فوات جزء من الوضوع. فوات رکنی از صلات از دائره علم اجمالی خارج شد، صلات باطل شد، تمام شد. الان ما در مقابلمون فقط شک بدوی نسبت به این فوات قاعده فراق در اینجا موجود صحت بود. پس برای صلات مجدد ما احتیاجی دیگه به وضو نداریم، خود وضو هست اینجا. این تقریر با این تقریر تأیید این فرع طبق طرح مرحوم آقای حکیم. نکته ای که در اینجا به نظر میرسه این است که در قاعده فراق و همینطور در تنجز علم اجمالی مسئله ظاهرا در اینجا اون چه که درش غفلت شده مسئله حکومت و یا غلبه اصل سببی بر اصل مسببی. در علم اجمالی که موجب تنجز تکلیف به بطلان صلات است، اون علم اجمالی در اینجا مادامی مؤثر است که اصل سببی موجب انحلال علم اجمالی نشه. همونطوری که در سایر موارد با اصل تنزیلی یا با دلیل علمی یا علم اجمالی منحل میشه، فرض بکنید که علم اجمالی به نجاست احد الانائین قائم است، اما فرض کنید که دلیل علمی که وثاقت کلام راوی باشه یا شهادت عادل باشه بر طهارت متعینه این ما، خب یا بر نجاست متعینه این ما موجب انحلال علم اجمادی. انحلال واقعی. اگر علم اجمادی قائم باشه، دلیل علمی بر طهارت این ما، این فرد از دائره علم اجمالی خارج میشه و طرف دیگر متیقن و نجاسه میشه به دلیل تعبد، چون این فرد تعبدن از دایره علم اجمالی خارج شد. و جیهت کلام راوی دیگه شهادت بینه، شهادت بینه حکم به طهارت این ما میکنه. وقتی حکم به طهارت این ما کرد، در اینجا این فرد از دایره علم اجمالی خارج میشه، این فرد میماند در اون طرف نجاست. ما علم اجمالی داشتیم دیگه، یا این نجس است یا این. وقتی که این متیقن و طهاره شد، یا متعبد و طهاره، طهارت تعبدی نه طهارت یقینی، این از دایره اجمالی خارج شد، این در تحت علم اجمالی که اما هازا نجس و اما لا، این چی میشه؟ متیقن میشه یا به دلیل تعبد. یعنی این ترک تأخذ نجاست بر این و انحصار، انحصار چیست؟ انحصار الزامیست و ضروریست. یعنی وقتی این طرف به دلیل تعبد از دایره علم اجمالی خارج شد، طبعا این طرف متیقن و نجاسه میشه. علم اجمالی ما که از بین نمیره، ما یقیناً این علم اجمالی ما با خروج این نمیاد منحل بشه، اون علم اجمالی منحصر میشه. چطور این که اگر این شهادت بیانه بیاد شهادت بله بر نجاست این اناء مشخص، با نجاست این اناء مشخص علم اجمالی منحل میشه، این میشه چی؟ این میشه مفروض و طهاره. عکسش هم در اینجا هست، اگر شهادت بیانه بیاد شهادت بده بر طهارت این که بنده شاهد هم برای اینکه این طهاره، این از علم اجمالی خارج میشه، این میشه مفروض و نجاست. چرا؟ تو علم اجمالی معارض دیگه نیست، دیگه با اینجا تعارض نداره، اون علم اجمالی اول به حال خودش باقی، این میشه مفروض و نجاست، این هم میشه مفروض و طهارت، این تو شهادت بیانه. خب چرا علم اجمالی در اینجا منحل شد؟ چون دلیل حاکم در اینجا آمد، دلیل حاکم شهادت بیانه است. پس همیشه در صورت ورود دلیل حاکم که دلیل علم باشه یا دلیل علمی باشه، تعبدی و تنزیلی باشه، علم اجمالی تنجد خود را به نسبت به اطراف از دست میده. این قاعده قاعده کلی. حالا با توجه به این قاعده ما نسبت ما نحن و فیه باید ببینیم این مسئله به چه نحوه. علم اجمالی قائم است بر این که اما رکنی از صلات فائته است و اما جزئی از وضو فائته. خب این تنک اگر فقط رکن صلات بود، رکن تنها، فوات رکنی از صلات، خب این در اینجا شعبه شعبه بعدی قاعده فراغ در اینجا موجب صحت صلاته. بعد از فراغ، بعد از فراغ از صلات اگر شک در جزئی از صلات باشه از ارکان صلات، قاعده فراغ موجب صحت صلاته. پس اگر شعبه در فوت رکنی از صلات بدون انضمام با امر دیگر که جزئی از وضو باشه شبهه بدوی بود، قاعده فراغ موجب صحت صلاته و لا تعاف در اینجا شامل میشه. اگر مسئله ما فقط منحصر در فوات جزئی از وضوع بود، یعنی جزئی از وضوع در اینجا فائته، قاعده فراغ در وضوع موجب چه؟ موجب صحت وضوع. اون چه که در اینجا منجزیت داده است به علم اجمالی، اون دوران علم است بین فوات رکن و فوات جزئه. درست شد؟ مثلا ما در اینجا صور مختلفی در مقابل داریم. یکی این که بیاییم و بگیم که خب چون رکن در اینجا نسبت به شخص رکن ما قاعده فراغ داریم، در اینجا بیاییم بگیم که خب فوات رکن این در اینجا قاعده لاتعاد شامل میشه. با توجه به این مسئله ممکنه آی حکیم بیاد بگن که نه، در مورد فوات رکن در جای بود که شبهه شبهه بدوی بود، نه این که شبهه شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، در اونجا فوات رکن منجز میشه دیگه، نمیشه در اونجا فوات رکن به مشمول قاعده لاتعاد اون حکم صحت صلات کرد. اما یه مسئله ای که در اینجا هست این است که علا ای نحوه کان قبل از شروع در صلات، قبل از شروع در صلات آیا این شخص وضو گرفته یا وضو نگرفته؟ ما دوران هم بین فوات رکن و فوات جزء داریم، یک مرتبه که با هم وضو نمیگیره و نماز بخونه، اول وضو میگیره بعد نماز بخونه. در صورت اتیان وضو قبل از اشتغال به صلات قبل از اشتغال به صلات در صورت اتیان وضو، آیا این شک، شک تقدیری دیگه، یعنی وقتی که ما بعد از اتیان صلات شک در فوات جزئی از وضو داریم، منتها این شک در مقابل شک در فوات رکنی از صلات است، ولی علایال شک در جزئیات وضو که به حال خودش باقی است. این شک را ما به دلیل استصحاب قهبرا، ما این شک را به قبل از صلات برمیگردانیم. بالاخره شک حالتش حالت فعلی، اما موقع شک و اون مورد شک کجاست؟ قبل از صلات است. قبل از صلات آیا دلیل فراق موجب صحت وضو هست یا نی؟ قطعا موجب صحت وضو اتفاق کردید. اینها آمدن شک بعد از صلات گرفتن. قاعده فراق میگه شک بعد از فراق از وضو، این موجب چه میشه؟ صحت وضو. حالا ما در جمع بعد از وضو شک داریم، ما هم بعد از وضو شک داریم. حالا بعد از وضو، بعد از صلات، یعنی بعدیت آمده یه قدر متأخر واقع شده، چون بعد الفراق هم مجبور که نماز بخونه یا نماز نخونه. به نگفته بعد از صلات، بعد از وضو و قبل از صلات. اگر بعد از وضو و قبل از صلات باشه، این در اینجا قاعده فراق شامل میشه. اگر بعد از وضو و ولی اگر بعد از صلات باشه، یه قاعده فراق شامل نمیشه. نمیگم چیزی نداریم. شک در جزء، شک در جزء وضو بعد از فراغ از وضو، این موجب چیست؟ قاعده لاطاعات شامل میشه. ما در اینجا بعد از وضو شک داریم، پس به دلیل قاعده لاطاعات وضو میشه صحیح. وضو که شد صحیح، علم اجمالی در اینجا میشه منحل میشه. نه، لا تعاد به نسبه للصلاة، قاعده فراق به نسبه للوضو. وقتی که ما دلیل قاعده فراق موجب صحت وضو شد، پس بنابراین این نماز میشه نماز چی؟ نماز صحیحه. وقتی شد نماز صحیحه، شک نسبت به فوات رکن در اینجا شک میشه چی؟ شک میشه شک بدوی. اگر اجمالی منحد میشه نداشته احسن
بعد از
صلات
دیگه.
ببینید ما خب علم اجمالی داریم، ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی امر نفسی. شارع در اینجا دلیل حاکم داره، لذا این هلال هلال تعبدی میشه. علم اجمالی به مسئله نفسی است، به مسئله تکوینی است، این به شارع ارتباطی نداره. بنده الان شما وقتی که با طلب ولو طبق قاعده لاطاعات، ولو طبق لاطاعات مربوط به صلاته، ولو طبق قاعده فراق شما بخواد عمل بکنی، اما باز شک شما از بین میره، شک شما به حال خود باقی. شارع آمده به این موضوع که به صحت داده، ولی شک شما دوباره از بین نرفته. یعنی این شک لا شک است. هر چی میخواد باشه، من میخوام بگم که ما دو مسئله داریم، یک مسئله نفسی و تکوینی داریم، یک مسئله اعتباری و تنزیلی و تعبدی داریم. اون چرا که مربوط به مسئله نفسی علم اجمالی است، اما به فوات رکن و اما به فوات جزئی از وضو، این الی قیام قیامه باقی میمانه. ولی آیا این علم اجمالی تعبدن منحل میشه یا نمیشه؟ اون دست شارع. شارع ممکنه دلیل تنزیلی بیاره علم اجمالی از بین ببره. دلیل تنزیلی چیه؟ قاعده فراق. قاعده فراق میگوید شک در وضو بعد از فراق، این بلا شک است. وقتی بلا شک شد تنزیلا، این وضو میشه صحیح. وضو که صحیح شد، صلات هم میشه چی؟ صلات هم میشه صحیح. پس شک در فوات رکن میگه چی؟ شک بعدی. شک بعدی هم که به قاعده لاطاعات از بین میره. روشو؟ این میشه چی در تنزیلی؟ این آقای على كل حال المساله رو خراب کنه، ما میخوام درست کنیم، کار مردم رو سهل کنیم، میخوام کار سخت کنیم. خب ببخشید تعبدی، وقتی که شما دلیل دارید احد همام متنجسان یقینا شاه شهادت بیانه میاد، میگه شهادت بیانه که نمیده نشه رب ببره شک شما رو گذبه نیبره، علم اجمالی شما رو گذبه نیبره، شما باز میگی لعله که بیانه اشتباه کرده، لعله که اشتباه کرده، ولی شارع چون به قول بیانه حجیت میدهد در اینجا تعبدن و تنزیلن علم اجمالی منحل میشه. پس بنابراین ما دو مسئله داریم، یه مسئله علم اجمالی داریم، یه مسئله تنجز علم اجمالی. علم موجود، شما علم اجمالی داشته باشی ولی بعد تبدیل به چی بشه؟ این غیر منجر باشه. تا وقتی که شارع حکم به بطلان نکرده این علم اجمالی منجزه، وقتی شارع حکم بطلان کرد تعبدن دلیل تنزیلی و دلیل علمی میاد علم اجمالی رو از بین میبره، اون از بین رفتن و انمها و فناء علم اجمالی اون فناء فنای تکوینی نیست، فنای تنزیلی به اشکال نداره. این دلیل رو میگن، میگهش میگن دلیل حاکم. با دلیل ورود و دلیل وارد فرق میکنه. دلیل وارد این است که علم ثانی، علم یقینی و تاری باشه بر اون علم اجمالی که موجب انحلال واقعی، ولی در دلیل حاکم تنزیل تنزیل و دلیل اعتراض میاد احد طرفین را از مورد علم اجمالی میاره بیرون و طرف دیگه سرش بیکلا میمونه. این میشه خب لأنه بعد صحة الوضوء، يعني بعد الوضوء المكلف يشك في أنه قد فات جزء من أو فات ركن من الصلاة، فقائد الفراغ لم يقل بالفراغ بعد الوضوء بلا واسطة بلا فاصلة، إذا يكون مثلا شك بعد الصلاة القائد الفراغ لا يكون جاري، لا قائد الفراغ هنا بعد الوضوء، بعد الوضوء المكلف إذا يشك في صحة الوضوء لازم أن يعطيني بعد الشك أبدا وإن لا نعطيني
لا يعطي
من يعني كل صح معنى لا يعطيني أنا ويا صح الوضوء
ويا صح الوضوء
إذا يا صح الوضوء يكون صلاة صحيحة
نعم صح، وهذا من هذه
الناحية،
ولكن
يوجد العلم
الإجمالي أثر ثاني وهو بطلان الصلاة تماما كما كنا نتكلم فيما لو علمت إجمالا
لا
أحد غصبية
لإناء الغصب هو مسألة أخرى
ثم دليل على نجاسة أحدهما
هو هذا مسألة أخرى لا تكليفين لا تكليفين مختلفين إذا كان الدليل الإجمالي يقول بصحة كل التصرفات دليل حاكم بحكم احنا لا نحكم بالعلم الاجمالي بالنسبه الى الغسل، وليس لا العلم الاجمالي بالنسبه الى النجاسه. ليش؟ لان دليل حاجه مثلا الشارع يقول انا اجوز لك التصرف بهذا الظرف في جميع تصرفاتك، كيف تقول؟ بهذا الشكل اللي
يعني. حتى الطهاره،
حتى الطهاره في جميع تصرفاتك احنا نلتزم، ولكن لا ولكن المجمل باقي بحاله، يعني العلم الاجمالي باقي بنجاسه، هذا واضح. ومع ذلك الشارع يحكم بان اجوز لك صحه التصرفات في هذا الاناء الخاص، والاجمالي من وجهه طبعا
قاعده
الفراغ هكذا، قاعده الفراغ يقول اذا تشك بعد الفراغ عن الوضوء لازم ان تحكم بصحه الوضوء على كل حال
فقط وليس صحه
احسن وبصحه الوضوء نحكم بصحه الصلاه.
كيف؟
ليش؟ لان بطلان الصلاه متوقف على بطلان وعلميه واليقين بتحقق اما فوات الركن واما بطلان الوضوء، ولا يكون علم اجمالي هنا منجزا اما بفوات الركن واما بصحه الوضوء مع صحه الشرك. الشارع يقول انا احكم بصحه الوضوء، اذا الشارع يقول انا احكم بصحه الوضوء، ما انا احنا نرى الف مره العلم الاجمالي لا يكون هناك منجز، بس العلم الاجمالي هنا انحل الى اما فوات الركن واما صحه الوضوء، وهذا العلم لا يكون منجز. ده شديد انا سالت مش اشكال خوبي شو كذا او عشان در علم اجمالی، در علم اجمالی که در اینجا هست، علم اجمالی ما منحل نشده، علم اجمالی ما به حال خودش باقیه، منتها کیفیت علم اجمالی تغییر میکنه. قبل از اینکه شارع حکم قاعده فراغ بکنه، ما علم اجمالی داشتیم یا به فوات جزئی از وضوع یا به فوات رکنی از صلاه. این علم اجمالی لولا قاعده فراغ منجزه، منجزش این است که نماز باطله و ما بعد دوباره وضو بگیریم، دوباره بعد وضو بگیریم. شارع آمده به واسطه قاعده فراغ وضو رو آمده چیکار کرده؟ تصحیح کرده. وقتی که وضو تصحیح شد، علم اجمالی ما منقلب شد به علم اجمالی ثانی. علم اجمالی ثانی چیه؟ اما فوات رکنی از صلاه و اما صحت وضو که دایره کنه منجزه. الوضو یکون صحیح علی کل، لانه باید رفایت کنه به صحت وضو و طرف آخر فوات رکن. پس بنابراین این علم اجمالی دیگه چیه؟ منقلب شده. این دلیل حاکم آمده، دلیل حاکم آمده طرف علم اجمالی را که فوات رکن از صلاه باشه، اون طرف را که فوات جزئی از وضو، اون فوات جزئی از وضو را بلا اثر کرده است، یعنی اثری دیگه نداره. درست شد؟ پس بنابراین خلافاً به رأی مرحوم آقای حکیم که اینقدر اصرار داشتن در اینکه اینجا خیلی محل مضال اقدام است، با جز به این افراد بدنمون از می شود که مضال نشده و برخلاف ایشون ما مضال تعلق گرفته مع الاثر. انشاءالله دیگه بحث راجع به قاعده اشتغال تا اینجا مطلب آقای حکیم تمام شد. انشاءالله از فردا مطلب کفایه رو دوباره بسته به این داره که تا چقدر این مدت اعراض طول کشیده. اگر زود طول کشیده به طوری که برگرده بگن دوباره برگشت به همین سر جاش، نه. اگر خیلی طول کشیده، این طبق نظر عرف باید نگاه بشه. یعنی جوری باش که اگه برگرده مردم میگن احتمال مراجعت مجدد داره. اگر اینجور باشه بعد مدتی بمونه تا اعراض تا توتون صرف کنه. اگر نه مثلا دیگه جوری باشه که بگن دیگه این دیگه اومد تو خانواده شد، تو خانواده شد، دیگه روزهای آخرانی شد، تو اینا بگذرونه، ولی مدت هم مدت طولانی بوده، ولی زمینه برگشت نیست، اینها چیز نیست. حالا کلال این چی که فقها میگن این اصلی نداره اصلا، اینا همه مسئله عرفیه. ممکنه یه شخصی بیاد و همون هفته های اول أو عارفين بقى السبب. یه نفر میخواد یه جا بمونه، مردم نمیدونن یا اصلا همچی خودش هم خیلی نمیدونه که این به چه نحو میخواد بمونه، آزار قرائن و شواهد حکایت از موندنش میکنه، یا اینکه مردده، یعنی زلزله میخواد بیاد چپ بلنشه بعد در بره به یه جا دیگه، یا مثلا از این گونه قرائنی که این قرائن حکایت از عدم ثبوتش میکنه در اونجا. این قرائن وقت این اماراتی که در رسائل عملیه نوشتن اینها باید تحقق پیدا کنه، چند ماه بماند تا اینکه محقق بشه موندنش جیران همسایه ها محله ها به این در قصد توتون داره. اما اگر نه اصلا قرائن به عکسه، یعنی اصلا بیاد و واقعا شواهد نشون بده این که این واقعا دیگه قصد موندن داره، قصد توتر و سکونت دائم داره، از همون هفته های اول این دیگه حکم وطن هسته.
نه دیگه فرق 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 نه دیگه فرق